ساعت 23:11 شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. جان کری وزیر خارجه آمریکا پس از دیدار با مقامات عربستان ریاض را ترک کرد. صدها تن از فعالان سیاسی و مدنی کشتن 14 مرزبان ایرانی و اعدام 16 زندانی را محکوم کردند. و رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال روز چهارشنبه به تهران می‌رود. درود بر شما شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه هستید. جان کری وزیر خارجه آمریکا با ملک عبدالله پادشاه عربستان و شاهزاده فیصل وزیر خارجه این کشور در ریاض دیدار کرد. آقای کری روز دوشنبه در کنفرانس خبری مشترک با شاهزاده فیصل عربستان را متحدی بسیار بسیار مهم و از بازیگران اصلی منطقه و روابط دو کشور را با دوام توصیف کرد. جان کری همچنین درباره ایران بار دیگر تأکید کرد که به جمهوری اسلامی اجازه داده نخواهد شد به سلاح هسته‌ای دست یابد و افزود این ایران است که باید صلح آمیز بودن برنامه هسته‌ایش را ثابت کند. وزیر خارجه عربستان نیز گفت دو کشور دوست بر سر مسائل استراتژیک اختلافی ندارند، بلکه نظراتشان درباره تاکتیک ها متفاوت است. او افزود با جان کری درباره مسائل نگران کننده منطقه چون سوریه، ایران و صلح فلسطینی ها با اسرائیل گفتگو کرده است. 411 تن از فعالان سیاسی مدنی و استادان ایرانی کشتن 14 نفر از مرزبانان ایرانی را در سراوان و اعدام 16 زندانی بلوچ در زاهدان را محکوم کردند. گروه جیش العدل مسئولیت کشتن مرزبانان را بر عهده گرفته است. امضا کنندگان بیانیه با تقبیح عملیات تروریستی گفتند در این حال به دار کشیدن 16 زندانی بلوچ را که مدت‌ها قبل از تشکیل گروه جیش العدل دستگیر شده بودند و برخی از آنها بدون محاکمه مجرم شناخته شده بودند را هم عملی قبیح و ضد انسانی می دانند. امضا کنندگان افزودند که نسبت به عواقب خطرناک و فاجعه بار این گونه جنایات ضد بشری از هر دو طرف هشدار می دهند. سعید پورعزیزی مدیر مسئول روزنامه بهار با پرداخت 200 میلیون تومان وثیقه از زندان اوین آزاد شد. معصومه شهریاری همسر آقای پورعزیزی به خبرگزاری ایرنا گفت که این وثیقه روز دوشنبه پرداخت شده است. مدیر مسئول روزنامه بهار پس از انتشار مطلبی با عنوان امام، پیشوای سیاسی یا الگوی ایمانی در این روزنامه زندانی شده بود. روزنامه بهار از 6 آبان با حکم هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شده است. سایت کلمه گزارش داد فرزندان میرحسین موسوی و زهرا رهنورد روز دوشنبه با پدر و مادرشان دیدار کردند. بنابراین گزارش ملاقات کوکب، زهرا و نرگس موسوی با پدر و مادرشان در فضای مناسب از نظر بازرسی های بدنی صورت گرفته است و میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از پس از انتخابات سال 88 در حصر خانگی به سر میبرند. دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد اخیراً گفته بودند در روز عید قدیر اجازه دیدار با پدر و مادرشان را یافته بودند، اما ماموران امنیتی هنگام بازرسی بدنی آنها با نقض مقررات به اذیت و آزار آنها پرداخته بودند. به گزارش خبرگزاری ایسنا جمعی از کارگران فاز 13 پارس جنوبی در اصلویه در اعتراض به پرداخت نشدن 4 ماه حقوقشان در این محل تجمع کردند. خبرگزاری ایسنا بدون اشاره به تعداد معترضان گزارش داد که این تجمع با وعده مسئولان سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس برای پرداخت حقوق معوقه کارگران پایان یافته است. بر اساس این گزارش پیمانکاران وزارت نفت حدود 20 میلیارد تومان به 4000 تن از این کارگران بدهکارند. و سرانجام اینکه سپ پلاتر رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا روز چهارشنبه به ایران می‌رود. علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران به رسانه‌ها گفته است که سپ بلاتر به دعوت این فدراسیون سفری کوتاه به تهران دارد و روز پنجشنبه هم با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار می‌کند. علی کفاشیان همچنین ابراز امیدواری کرده که در جریان سفر رئیس فیفا به تهران بتوانند برای پس گرفتن پول‌های متعلق به ناظران و داوران ایرانی در مسابقات بین‌المللی که به علت تحریم‌ها مسدود شده است راهی پیدا کنند. شنوندگان گرامی دعوت می‌کنم در ادامه شنونده ویژه برنامه کارنامه باشید. کاری از همکارم بهروز کارونی.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم در برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به دستمزدهای پرداخت نشده کارگران در مناطق مختلف ایران اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت می‌کنم که به اخبار گوش کنید. دبیرکل فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل در نامه‌ای به رئیس جمهوری اسلامی ایران خواستار آزادی رضا شهابی، عضو زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران و هومه و دیگر فعالان کارگری در ایران شد. استیون کاتن در این نامه با اشاره به بیماری آقای شهابی و نیز تصمیم دادگاه برای افزودن بر مدت محکومیت این فعال کارگری، این وضعیت را غیر قابل قبول دانست. دبیرکل فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل اشاره کرد که پیروزی آقای روحانی در انتخابات ریاست جمهوری امید به تغییرات را به وجود آورد و نوشت این تغییرات از جمله با اجرای حقوق کارگران ملموس خواهند بود و این در شرایطی است که چنین چیزی مشاهده نمی شود. حدود 1000 تن از کارگران کارخانه پلی‌اکریل ایران در اصفهان به آنچه تصمیم کارفرما برای جداسازی برخی از شرکت‌های زیرمجموعه این کارخانه نامیدند، در مقابل ساختمان اداری این کارخانه در اصفهان تجمع کردند. یکی از نمایندگان کارگران این کارخانه به خبرگزاری ایلنا گفت با تغییر مدیریت، نحوه تنظیم قراردادها و سایر مزایای حقوقی کارگران نیز تغییر خواهد کرد. عضو هیئت مدیره کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی از دولت خواست برای درمان بازنشستگان کاری انجام دهد. جواد اکبری در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفت بر اساس قانون سازمان تامین اجتماعی موظف است تمام بیمه شدگان را رایگان درمان کند، اما در حال حاضر توان پاسخگویی به نیازهای درمانی بازنشستگان را ندارد. و افزود بازنشستگان مجبورند از جیب خود برای بیمه تکمیلی پول بگذارند تا بتوانند امور درمانی خود را راحت تر انجام دهند. سندیکای کارگران فلزکار و مکانیک و هیئت بازگشایی سندیکای کارگران نقاش و تزئینات با انتشار اطلاعیه اعلام کردند که با تلاش اعضای این دو تشکل طرح دو فوریتی تعیین تکلیف اشخاصی که 10 سال و کمتر حق بیمه پرداخت کردند پس از اعمال اصلاحاتی در مجلس به تایید شورای نگهبان رسید. بر اساس این طرح، کارگران کم سابقه می توانند با پرداخت پول به سازمان تامین اجتماعی و خرید کسر سابقه بیمه از مزایای بازنشستگی با دریافت 10 روز مستمری و دسترسی رایگان به خدمات درمانی بهره مند شوند.
شنونده کارنامه هستید. مجله درباره کارگران.
روزنامه همشهری نوشته است که ده ها کارگر کارخانه قند و شکر اهواز 34 ماه است که حقوق دریافت نکردند. به گواه اخبار و گزارش‌های انتشار یافته در سال‌های اخیر، پرداخت نشدن دستمزد و مزایای کارگران تبدیل به مشکل بزرگ و فراگیری برای کارگران شده است. یعنی از شمال تا جنوب و از غرب تا شرق. البته میزان دریافت نکردن حقوق‌ها متفاوت است. از 1 ماه تا همونطور که شنیدید 34 ماه. سخنان یک کارگر شاغل در اصلویه رو میشنویم.
الان بعضیشون از 4 ماه 5 ماه از حقوقشون ندارن. اونایی که تو نظام آشنا پارتی دارن میان کاری برداشتن، کارگر زحمت شو میکشه، اونا میان پولا به جیب میزنن. اگر میری میگه آقا برای چی این طوریه، به قول معروف برای چی کارتون این طوریه، میگه آقا تصفیه کنی بدی به سلامت. آخر ما باید دل دلو به کی بدیم؟ خدا گواه ما را داغون شدیم.
در ارتباط با چنین وضعیتی هفته این است که خبرگزاری ها یا سایت های کارگری از اعتصاب و تجمع کارگرانی خبر می دهند که به پرداخت نشدن حقوق خود و نیز حق بیمه و مزایایشان معترضند. حتی برخی از آنان مانند کارگران کارخانه فولاد زاگرس به تهران رفتند و در مقابل نهادهای دولتی یا مجلس تجمع کردند تا حقوق خود را دریافت کنند. اما دلیل این وضعیت، یعنی پرداخت نشدن حقوق کارگران، چیست؟ برخی از کارشناسان اقتصادی اشاره می‌کنند که این مشکل به دلیل اعمال تحریم‌های جهانی علیه برنامه بحث برانگیز اتمی ایران و نیز سوی مدیریت دولتی در سال‌های اخیر است. صادق کارگر، فعال سندیکایی در نروژ، با تایید این موضوع به دلایل دیگری نیز اشاره می‌کند.
می‌تونیم از همین مشکلاتی که در اثر آزادسازی قیمت‌ها، قیمت سوخت ایجاد شده و اون سهمیه که قرار بود به واحدهای تولیدی از یارانه بدن داده نشده، خب برای اونها دشواری‌های پیش اومد. یک دسته اینجوری هستن واقعا به راستی، بعضیشون خراب نمیتونن بدن. ولی این که متاسفانه روز به روز شیوع بیشتری پیدا میکنه و مثل بیماری مهلک به زندگی کارگرها و بیلیون کارگرها افتاد، این هستش که در کارگاهی که رونق اقتصادی وجود داره، سوددهی وجود داره و واحدها دارن کار میکنن و حتی واحدهایی که صادرات دارن و بنا به گفته خودشون صادراتشون به خاطر پایین اومدن ارزش ریال قابلیت رقابت بیشتری پیدا کرده، مثل صنایع نساجی. ولی در این حال در همین واحدها هم میبینیم که تعداد زیادی از واحدهای این بخش هم کارگراشون با حقوق یک دو یا چند ماه با تاخیر چند ماه مواجه است.
احمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد در این ارتباط به یک نکته دیگر اشاره میکند.
در شرایط فعلی ایران که نیروی کار ایران و به خصوص کارگران سندیکاها و با اون محافل صنفی قدرتمند خودشون رو ندارن، کارفرماها در میان طلبکارهای گوناگونی که دارن، هم از بانک‌ها یا کسانی که جنس از اونها خریدن، کالا خریدن، طبیعتاً اولویت رو برای دادن طلب‌هاشون، یعنی همون حقوق عقب افتاده به کارگرها قائل نمیشن. و اون چیزی که اتفاق میفته اینه که نیروی کار و به خصوص کارگران در اینجا از اون جهت که توانایی ندارن و این سندیکاها و اون سازمان‌های گسترده خودشون ندارن، در شرایطی که در اولویت قرار ندارن، حقوقشون بارها به تعویق میفته و کارفرماها تفره میرن از اینکه طلبشون رو در زمان مناسب پرداخت کنن.
اما کارگرانی که حقوق خود را دریافت نمی‌کنند با چه شرایطی مواجه می‌شوند؟ آن هم در شرایطی که حداقل حقوق کارگران مشمول قانون کار حدود 500 هزار تومان در ماه است، یعنی حتی کمتر از نصف هزینه یک خانوار 4 نفره در سال گذشته. صادق کارگر:
الان همین دستمزدی که خب همینقدر کمه، همه میگن یک سوم خط فقره، حتی بعضا میگن یک چهارم خط فقره، در یک همچین شرایطی همین دستمزد بخور و نمیرم ندن با چند ماه بدن، خب شما تصورش کنید یک کارگر چجوری میخواد مایحتاج اولیه زندگیشو تامین بکنه. همین این مکافاتایی که پیش میاره و خب باعث درگیری در خانواده ها، از هم پاشیدن خانواده ها، افزایش تعداد کودکان خیابانی و روی آوردن به کارهای خلاف و از روی ناچاری و کارهای دیگه میشه.
در این رابطه بد نیست به سخنان حسین راقفر استاد دانشگاه در تهران اشاره کنم که به خبرگزاری فارس گفته است میانگین سوی تغذیه در ایران 12% است. حالا همه این صحبت ها به کنار، تصور کنید همین امروز تمام طلب این کارگران به آنها پرداخت شود. اما آیا ارزش مبلغ برابر با زمانهایی است که کارگران باید حقوق خود را دریافت می‌کردند؟ احمد علوی:
در شرایط خاص ایران که با نوسان قیمت و تورم شدید روبرو هستیم، با گذشت زمان میشه گفت که ارزش اسمی حقوق کارگر که الان تبدیل به طلب شده از کارفرما باقی میمونه، ولی قدرت خرید، یعنی اون ارزش واقعیش، از بین میره. بنابراین حتی اگر کارگران بعد از یک مدتی این طلبهاش رو تادیه بکنن و بگیرن از کارفرماها، دیگه این پول اون پول نیست.
شنونده کارنامه هستید، مجله‌ای درباره کارگران.
یک شنونده نوشته است: کارکنان طرح و توسعه پالایشگاه شازند بیش از 4 ماه است که حقوق دریافت نکردند. به نوشته این شنونده، این موضوع باعث اعتصاب کارکنان شد، اما در مقابل تهدید شدند که با آنان برخورد خواهد شد. او بدون اشاره به اینکه آیا اعتصاب ادامه پیدا کرد یا نه نوشت: آیا مدیری که 10 میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند می‌داند پرداخت نشدن 4 ماه حقوق چه معنایی دارد؟ شنونده ای دیگری نیز با اشاره به اینکه خصوصی سازی را به معنای برقراری نظام بردهداری می‌داند نوشته است: خصوصی شدن در پالایشگاه تهران باعث شده است که مدیران آنجا تصور کنند کارکنان برده آنها هستند و می‌توانند هر کاری خواستند علیه آنها انجام دهند. همچنین یک شنونده برای ما نوشته است: 750 کارگر نیبر شرکت نیشکر هفت‌تپه پس از 2 روز اعتصاب در پی وعده کارفرما برای پرداخت پاداش سال 91، جیره ماه رمضان، معادل 100 هزار تومان و معوقه دستمزد سال گذشته که حدود 900 هزار تومان است به سر کار بازگشتند. به نوشته این شنونده، تمامی معوقات کارگران در این هفته به آنان پرداخت شده است. به پایان برنامه کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و نظرات خود با آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 تماس بگیرید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
شدم دامش ندیدم ناگهان در وی گرفتار آمدم من نور پاکم ای پسر نمشت خاکم مختصر
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
میره و نرار بود من میره و نرار بود مستم سلامت میکنه من شور از تو دارانه من شور از تو دارانه مستم سلامت میکنه
ساعت 23:30 11:30 شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شب شما بخیر شنوندگان گرامی. دعوت میکنم در این لحظه شنونده سرخط چند خبر مهم باشید. جان کری وزیر خارجه آمریکا با مقامهای عربستان در ریاض دیدار کرد و این کشور را متحدی بسیار بسیار مهم برای آمریکا توصیف کرد. وزیر خارجه عربستان نیز در دیدار با وزیر خارجه آمریکا گفت که دو کشور با یکدیگر بر سر مسائل استراتژیک اختلافی ندارند، بلکه نظراتی متفاوت درباره تاکتیک ها دارند. ادامه محاکمه محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر به 8 ژانویه 19 دی ماه موکول شد. سردار پاسدار محمد جمالی زاده پاقلعه یکی از فرماندهان سپاه پاسداران در سوریه کشته شد. سپاه پاسداران ایران روز دوشنبه اظهارات جواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس را مبنی بر حضور صدها گردان نظامی ایران در سوریه به شدت تکذیب کرد. سایت کلمه گزارش داد فرزندان میرحسین موسوی و زهرا رهنورد روز دوشنبه با پدر و مادرشان در محیطی که مناسب توصیف شده است دیدار کردند. سپ بلاتر رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا روز چهارشنبه به ایران می رود و روز پنجشنبه با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیدار می کند. جمعی از کارگران فاز 13 میدان گازی پارس جنوبی در اصلویه در اعتراض به پرداخت نشدن 4 ماه حقوقشان روز یکشنبه در این محل تجمع کردند. 411 تن از فعالان سیاسی و مدنی و استادان ایرانی کشتن 14 نفر از مرزبانان ایرانی و اعدام 16 زندانی بلوچ را در زاهدان محکوم کردند.